رنگش رو به خاطر بسپار، چون عشق و محبت و دوستی در لابلای همین رنگ ها و روزهای زیباست. امروز هم با چهار چرخ در چرخ زندگی در خدمتتون هستیم. در چرخ مراد، اولین چرخ از برنامه، میخواییم ببینیم چطور میتونیم سبد دارایی های خانواده رو تشکیل بدیم. چرخ چاچی مربوط میشه به اختلاف سطح مالی در ازدواج. در چرخ نیلوفری میشنویم که اصول پاسخ منفی به خواسته های کودک چیه. و در آخرین چرخ، چرخ بازیگر، از مهارت افزایش اعتماد به نفس و خودباوری صحبت میکنیم و اینکه چه تأثیری داره در موفقیت های ما در زندگی. خب، سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیارتون هست دوستان عزیز. درباره هر چرخی از چرخهای زندگی که نظری دارید میتونید برای ما ارسال بکنید در قالب پیامک. شماره تلفنمونم 22-65-25-25. بریم سراغ چرخ مراد، اول گزارشش رو بشنویم، برگردیم و با شما باشیم.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون بچرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه، یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
خب، سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز، سلام به همکاران عزیزم در برنامه چرخ زندگی. ممنونم که ما رو تو بخش گزارشی، یعنی اینجا چرخ مراد، همراهی میکنید. یک سوال چالشی دارم میخوام برام از مردم بپرسم. خانم سلام، میگه سخنگوش اینه. اولا که سلام علیکم.
سلام،
خوب شما؟
روز بخیر.
متشکرم. شاغلی ده خونه‌دار بازنشسته
خانه‌دار،
اگر یک پولی، این سوال همتون لطفا جواب بدید، یه پولی بهتون الان برسه، چون میدونم ارث برسه یا یه طلبی از آقای همسر یه جای گیر بوده الان آزاد شده، این پول دستتون برسه، باهاش چی کار میکنی؟ طلا میخری، زمین میخری، ماشین میخری، خونه میخری، و چرا؟
من از یه قرون تا 1 میلیاردشو میرم سفر.
سفر میکنی؟ پس اندازه ایچ چه سفر؟ خب شما بگی چی کارش میکنی؟
خب منم خیلی چالش ها دارم، ولی سعی میکنم بیشترشو کمک کنم به اطرافیانم.
نه دیگه، از این چیزایی که گفتم رو بگی، طلا، زمین، خونه، ماشین، کدومش؟
خب طلا. قاید
چرا؟
ببین زیورالات که برای خانم‌ها خیلی دلنشین و خوبه. خب از این برم هر موقع میخوای تبدیل به پول میشه دیگه.
یعنی همه شو میری طلا میخری؟
نه، ولی بیشترش. آره.
بقیهشش کار میکنی؟
ببین پول آخه رکن اصلی برای من نیست، با اینکه خیلی چالش دارم.
شما چی؟ همه رو طلا میخری یا کار دیگه هم؟
من اگه اندازه ملک باشه ملک میخرم، اگه نه دلار میخرم.
یعنی شما یا ملک میخری یا میری ارز میخری؟
بله.
یعنی کل پولو دیگه تقسیمش هم نمیگم، مثلا بگی انقدر طلا
بستگی داره. نه طلا معلوم، نه همون ملک و این ارز.
چرا یه دونه آخه؟ شما چی؟
من یه برنامه‌ای رو تعیین می‌کنم که تو زندگیم تو آرامش برسم. یعنی یه برنامه‌ای که می‌دونم در انتهاش به یه آرامش می‌رسم.
خب این سبد شما ترکیبیه، یعنی طلا، زمین، ماشین، خونه، یا نه مثل ایشونی فقط طلا، فقط زمین؟
مثلا من الان یه چالشی که تو زندگیم دارم، پسرم مستاجره. خب اگه این پول بیاد، خب من یه بعد جایگاهی درست می‌کنم که هی نره اساس کشی و زحمت
خونه می‌کشه.
نه من اصلا هدفم میگم یعنی آرامش، یعنی برنامه‌ای می‌ذارم که تو برنامه هدف هم اینه که تو آینده با اون برنامه به آرامش برسن.
این سوال شما که گفتید که طلا میخری.
بله بله.
همه رو طلا میخری، احساس میکنی اگه همه رو طلا بخری ضرر میکنی؟ تقسیمش کنی پولو بهتر نیست؟
چرا خب؟ ببینی من طلا رو میخرم همجام که بهتون گفتم، ولی 100% نه. خب کارهای دیگه هم دارم انجام میدم، ولی به همین بازم رکن اصلیم
بیشترش طلا.
عرفانیه، بیشتر دوستم معنوی کار کنم تا طلا.
خانم خیلی متشکرم ازت. ممنونم. ممنونم چه شما، ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. راستی شما چی اگر این پول به دستتون برسه فقط طلا، فقط خونه، فقط زمین، یا چه میدونم فقط کارهای دیگه میکنید؟ نه، مثل که باید ترکیبی کار کنید. تکی جواب نمیده. اینجا چرخ مراده، چرخ زندگی.
خب تشکر میکنم از همکار خوب گزارشگرمون خانم علاقه‌مند عزیز در چرخ مراد، برای اینکه ببینیم چطور میتونیم سبد دارایی‌های خانواده رو تشکیل بدیم. همراه میشیم با آقای محمد رضا عباس‌پور، کارشناس اقتصادی. آقای عباس‌پور درود بر شما.
سلام، روزتون بخیر خانم تجدری بزرگوار.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از این که در خدمتتون هستیم و میخواییم در خصوص سبد دارایی های خانواده صحبت بکنیم. آقای عباس‌پور، میدونیم که جریان اقتصادی در جامعه در واقع از خانواده شروع میشه و اگر که ما بچه هایی رو تربیت بکنیم که این بچه ها سواد مالی خوبی داشته باشن، در واقع نسل جدید ما نسلی میشه که در جامعه میتونه به خوبی از پس مسائل اقتصادی بر بیاد. حالا این گزارش رو که داشتیم گوش میکردیم،
بله،
من دقت کردم آقای عباس‌پور، یه اتفاقی که افتاده، خیلی ها توی این سبد دارایی اصلا حرفی از پسنداز نزده بودن، انگار خیلی اعتقادی به پسنداز ندارم و حالا تورم اقتصادی که ایجاد شده همه ترجیح میدن که اون پسندازهاشون رو، دارایی‌ها و سرمایه‌هاشون رو در واقع در مسیرهای اقتصادی به جریان بندازن. ما در خدمتتون هستیم ببینیم
بله
که واقعا باید برای این درآمدهامون و پسندازهامون برنامه‌ای داشته باشیم و چطور میتونیم توی یه خانواده سبد دارایی تشکیل بدیم که بتونیم به اهداف اقتصادیمون برسیم.
بله. ببینید خانم تجدری بزرگوار، خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که اصلا دقیقاً درسته. بحث چیدن سبد دارایی ما بعد از پسندازه، یعنی ما یه پسندازی رو داریم یا میتونیم ایجاد بکنیم و متوجه شدیم، همونطور که خانم علاقمندم گفتن حالا مثلا برای همسر یه پولی میرسه، میخوان اینو تبدیل به یه دارایی امنی بکنیم. در گذشته اینطور بوده که به حال این چیزی که من دارم خدمت شما امروز میگم 160 سال تحقیق پشتشه، یعنی در دنیا اومدن تحقیقات کردن که چرا اصلا ما به سبد دارایی نیاز داریم. حالا من تعریف سبد دارایی هم خدمتتون میگم.
بله بفهم.
بحث اینه که یه نفر میاد میگه که من دیگه نمیخوام با مدل سنتی پیش برم. یعنی چی؟ یعنی همینجوری برم یه زمینی بخرم، همینجوری برم دلار بخرم. خب اصلا آیا باید دلار خرید؟ اگر باید دلار خرید چقدر سبد دارایی ما باشه؟ اگر میخوایم ملک داشته باشیم چقدر؟ و ما بتونیم برسیم به تعریف سبد دارایی. تعریف سبد دارایی اینه که ما به صورت هوشمندانه کاری بکنیم که سرمایه هایی که داریم، سرمایه گذاری که انجام میدیم،
بله،
ریسک ما رو کم بکنه و بتونه پتانسیل رشد هم داشته باشه.
این خیلی مهمه. میگم این خیلی مهمه، رشد.
بله بله. حالا مثلا این میخواد سهام باشه توی بورس،
بله،
میخواد رمز ارزها باشه، میخواد صندوق طلا باشه،
اوراق مشارکت باشه،
اوراق مشارکت باشه، بله، خود طلای فیزیکی باشه، حتی املاک باشه، حتی یه جای خودرو باشه. ما باید بدونیم که بر اساس زندگی خودمون و بر اساس شخصیت خودمون و بر اساس اون میزان درآمدی که به دست میاریم سبد رو چطور بچینیم. یه سری از خانواده ها همچنان با همون رویکردهای واقعا سنتی دارن میرن جلو و وقتی که به کار به جاهای خیلی حساس میرسه، مثلا افت قیمتی توی طلا شاهدش هستیم، توی رمزارزها یا هر مدل دیگه‌ای دچار استرس زیادی میشن. ببینید مثلا تو این چند سال بازار سهام و خیلی از خانواده‌ها دچار استرس شدن. حالا ما به چه ترکیبی برسیم خانم تاجداری؟ من چند تا توصیه دارم که دقت بکنن شنونده‌های محترم. اینکه سبد دارایی شما نباید مصرفی باشه صرفا، یا شما یه فقط مثلا میای کل پولت رو میذاری یه خونه مصرفی میخری. خب اون وقتی مولد نباشه، تو جریان تولید نباشه، برای شما ارزش افزوده ای نداره. دومیش استهلاک پذیر نباشه. یعنی چی؟ شما وقتی خودرو داری، ملک داری،
بله،
بعد ابزار همش میخری، ابزارالات و کالای این شکلی، حالا طلا جزو دارایی استهلاک پذیر نیست، اینا استهلاک دارن. بعدیش اینه که غیر قابل انصاف هم خیلی از این دارایی ها، یعنی چی؟ یعنی تبدیل نمیشن، یعنی خیلی سخت خریداری میشن که شما برید یه دارایی درست حسابی بخرید. مثلا
نقد پذیر شدنش چقدر مهمه؟
بله، بعضی از اینها هزینه نگهداری بالایی دارن، طرف یه ماشینی داره که خرجش خیلی بالاست. خب اینا رو باید دقت بکنیم و این که ما بتونیم کلن حواسمون باشه که سپرده بانکی صرفا این نیستش که بتونه یه معمن امنی برای زندگی و سبد دارایی ما باشه در آینده.
آیا عباس این موردی که مثلا میگیم که سبد دارایی ما تنوع داشته باشه، مثلا قبلا میگفتن همه تخم مرغ‌ها تو یک سبد نگذار، این چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
دقیقا همینه. ببینید مثلا یک نفری میاد میگه که من 1 میلیارد تومان سرمایه دارم. خب با این 1 میلیارد تومان شاید الان نتونه مثلا یه ملکی بخره.
بله.
ولی میاد میگه من با توجه به شخصیت خودم 50%ش رو به طلا اختصاص میدم، حالا چه فیزیکی چه غیر فیزیکی. منظورم از غیر فیزیکی اینه که الان یه سری صندوق‌های ETF بورسی هستن، صندوق‌های طلا کالایی، که شما بدین که بگیرید مثلا سکه و طلا تو دستتون همونجا اوراقش رو می‌خرید، خب معامله می‌کنید این سهام. یه بخشش رو طرف میگه من سهام می‌کنم، یه بخشش رو میگه من اصلا سپرده بانکی می‌کنم، یه بخشش رو میگه اصلا من می‌برم همون دلار می‌خرم. خب هزار کاری میشه، اوراق بهادار می‌خرم، از این کارا انجام میدم. این میشه ترکیب سبد دارایی هوشمندانه که هم از اون سمت کاهش ریسک رو برای ما به همراه داشته باشه، هم پتانسیل رشد داشته باشه در 2 سال در 3 سال. اما نکته‌ای که شما فرمودید ابتدای برنامه که بحث آینده بچه‌هامون هم هست، آینده فقط خودمون نیست، ما باید یه روزی سرمایه گذاری بکنیم و برسیم به آینده بچه‌ها. حالا یکی از این خانم‌ها تو گزارش گفتن که دغدغه من اینه که پسرم از مستاجری در بیاد. خب اینا دغدغه‌ای به حقیه، چجوری میتونیم بهش برسیم؟ طبیعتا ما همین سبد داراییه. حالا ما اگه نتونیم این سبد دارایی رو از الان مدلی بچینیم که واقعا قابلیت نقش‌رندگی داشته باشه، قابلیت تبدیل داشته باشه، انعطاف توش کم باشه، طبیعتا مشکل میکنیم. چجوری؟ ما 1 میلیارد پولمون رو کلا بریم یه زمینی بخریم که این زمین احتمال اینکه بتونه نقد بشه توی جاییه که مثلا 1 سال طول میکشه، 2 سال طول میکشه، بعد موقعیت متنوعی میاد پیش روی ما، ما نمیتونیم اون موقعیت استفاده بکنیم. چرا؟ چون مشتری بر اون زمین.
یعنی باید مطمئن باشیم به این 1 میلیارد حالا در آینده نزدیک خیلی نیازی نداریم،
خیلی
هر
نیاز
زمانی
نداریم
که
و بله به
خواستیم نمیتونیم به
پولش کنیم. یعنی که این آیا سری نقد میشه؟ مثلا طلا خیلی سری نقد میشه، سهام خیلی سری نقد میشه، ولی آیا یک زمین، یک آپارتمان، یک ملکی که در یک روستا هست و به هر حال شاید سال یه بار براش مشتری بیاد، آیا این چیز متعارفیه برای ما؟ یا باید این رو هم در گوشه کناری از سرمایه‌مون داشته باشیم؟ یعنی اگر 5 میلیارد داریم این رو هم به عنوان اون 1 میلیارد داشته باشیم، یعنی 20%، نه اینکه کل سرمایه‌مون رو بذاریم اونجا. یا بدتر تو این روزها تب رمز ارزها داغ شده، یه عده میان زمین‌هاشون رو می‌فروشن، کل دارایی‌شون رو می‌برن رو رمز ارز و یهو می‌بینن تو یه شب 30% ضرر کردن، یعنی ارزش سرمایه‌شون کم شده. این هم یک مدلی از در چیدن بد سبد دارایی توی خانواده است. طبیعتا ما هر کاری که میکنیم یه طرفش بس میشه به خانواده. ما نمیتونیم بگیم که من الان پسر مجردیم، اگر من یک اشتباهی بکنم به پدر مادرم مرتبط نمیشه، یا من یه آقایی هم که اگر مثلا یه کاری بکنم همسرم بچه هم متضرر نمیشن، یه خانم این کارو بکنه برعکس. اصلا اینجور نیست. ما باید محاسبه داشته باشیم، مشورت بگیریم و خب خود شنیدن این برنامه ها کمک میکنه که
دقیقاً
این اتفاق بیفته، ولی طراحی کردن رو باید یاد بگیریم. من به نظرم اگر بخوایم یه تمرین بدم برای آخر صحبتم اینه که بیان دوستان بنویسن الان چقدر دارایی دارن
و اولویت بندی بکنن و هوشمندانه اینها رو در سبد دارایی خودشون تفکیک بکنن.
یه سری از دارایی ها نمیشه فروخ، مثلا ماشین زیر پاشون یا خونه‌ای که دارن توش زندگی می‌کنن نباید جزء دارایی قابل فروش بذارن.
خیلی ممنون.
غیر قابل فروشن.
متشکرم از شما آقای محمد رضا عباس‌پور، کارشناس اقتصادی، که در چرخ مراد ما رو راهنمایی کردید برای اینکه چطور سبد دارایی خانواده رو تشکیل بدیم هوشمندانه و سبدی که قابلیت رشد داشته باشه. از شما تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
من اگه بخوام از سبد دارایی خانواده سرمایه گذاری بکنم، تجربه داره نشون میده که بورس و خرید زمین گزینه‌های مناسبی نیستند. چرا؟ چون الان خرید فروش مسکن که راکت شده، بورس هم که دیگه اصلا در موردش صحبت نکنیم بهتره. بهترین گزینه به اعتقاد من خرید طلا و سکه است. به هر حال ممکنه امروز طلا با یه قیمت روز خودش بخریم، چند وقت بعد که به هر دلیلی به اون پول نیاز داشته باشیم، خب میتونیم با یه مبلغ بیشتری بفروشیم، پس اینجا یه سودی هم گیرمون میاد.
من وسوقیم، سفر زیاد رفتم، سفر حال خود بادم میده. ملک این مدباسی واره ببینم ماشین که اینجوری و طلا اینجوری، ولی سفر میرم مسافرت، پولدار نیستم ها، ولی فرش زیر پام میپوشم میرم میگردم. از عمر گران با هم خوب استفاده میکنم.
درود بر همه شما همراهان عزیز و ارجمند. دو تا تلفن شنیدیم از شنونده های خوبمون که نظر خودشون رو گفته بودن. شما صحبت های کارشناس برنامه رو شنیدید که گفتن که سعی بکنین که سبد دارایی خانواده حتما سبد متنوعی باشه، ما هوشمندانه این سبد رو انتخاب بکنیم و اینکه حتما قابلیت رشد داشته باشه اون سبدهایی که برای دارایی خانواده انتخاب میکنیم. شما هم به ما میتونید بگید از طریق سامانه پیامکی 30367 که سبد دارایی خانوادتون رو چطور تشکیل میدید و توی این سبد چه گزینه هایی رو میچینید. در ضمن شماره تلفن مستقیم برنامه هم 2265-2525 هست. همراه ما باشید تا بریم سراغ چرخ بعدی برنامه.
چاچی،
این چرخه اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم، همیشه میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که درآمد تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
خب دوستان عزیز در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه رسیدیم به چرخ چاچی و میخواییم درباره اختلاف سطح مالی در ازدواج صحبت بکنیم. دو نفر که میخوان با هم ازدواج بکنن، اولین دغدغه اونها این هست که نقاط مشترک خودشون رو، سطح اشتراکات خودشون رو پیدا بکنن و بر اساس اون قضاوت بکنن، ببینن آیا میتونن زندگی موفقی داشته باشن، چقدر به هم دیگه نزدیکن، چقدر به قول معروف تفاهم دارن. یکی از مواردی که ممکنه توی این زمینه باعث بشه که زوجها به فکر فرو برن و قدری دربارش فکر بکنن، اختلاف سطح مالی هست. میخوایم همراه بشیم با آقای دکتر سید مهدی سیدی، کارشناس اقتصاد خانواده، ببینیم که اختلاف سطح مالی در ازدواج چقدر مهمه. دوستان عزیز باید به چه نکاتی در این زمینه توجه بکنن و چطور میتونن این موضوع رو برای خودشون حل و فصل بکنن. آقای دکتر سیدی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، از ادب و احترام دارم، خوشحالم خدمت شما هستم و انشالله که گفتگوی مفیدی باشه.
زنده باشید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، میخواییم ببینیم که دوستان عزیزمون اگر قراره که ازدواج بکنن و نکات مهمی رو مد نظر داشته باشن و حالا اشتراکات زیادی دارن، احساس میکنن که تفاهم دارن ولی میبینن که نه، از نظر سطح مالی توی یک سطح نیستن و اختلاف زیادی دارن، آیا این موضوع باعث میشه که این زوجها به هم نرسن یا اینکه نه با رعایت ملاحظاتی میتونن از این موضوع صرف نظر بکنن و ازدواج بکنن و به نتیجه هم برسن؟
بله، من مقدمتا عرض بکنم که این موضوع مهم نیست، یعنی نمیشه نسبت به او با بی‌تفاوتی یا با یه خیال راحت و ساده برخورد.
به قول معروف سرسری نمیشه گرفت.
احسنت، سرسری نمیشه گرفت و عموماً هم در جامعه ما فضای ذهنی مردم اینجوری هست که اینجور ازدواج ها رو خیلی ازش استقبال نمی کنن. یعنی اگر دختر پسری حالا با شرایط مالی خیلی متفاوت هم رو بپسندن و خوند وارد ازدواج بشن، جامعه بهش توصیه میکنه که این کار رو نکن. دلیلش هم اینه که عموما تو این ازدواجها آسیب‌های جدی پیش اومده و اختلافات جبران ناپذیری پیدا شده. اما من نمیخوام بگم حتما این ازدواجها محکوم به خطا و محکوم به شکست هست. دلیلش هم رو
آقای دکتر سیدی قدری جا به جا بشید، ما صدای شما رو مقطع میشنویم. آقای دکتر سیدی صدای منو دارید؟
بله بله.
یه مقدار جا به جا بشید ببینیم ما صدای شما رو بهتر میشنویم. صدای شما قطع و وصل میشه. خب اگر جایی هستید نزدیک پنجره یه چیزی برید ببینیم. خب بفرمایید خواهشم. الان که خوبه بفرمایید.
بله بله، من عرضم این بود که به هر حال فرهنگ عمومی جامعه خیلی نسبت به این ازدواج ها روی خوشی نشون نمیده و توصیه میکنه که شما با دقت بیشتری بررسی بکنید. من هم نمیخوام بگم حتما این ازدواج ها خطا هست یا محکوم به شکست هست. منطق ماجرا اینه که ما در زندگی مشترک دنبال یک نوع سازندگی هستیم، دنبال یک نوع تربیت هستیم، دنبال رشد هستیم. خب اینجا یک همراهی و همگامی لازمه که بیشترین زمینه‌اش هم زمینه‌های فرهنگی است. خب ما متوجه معنا هستیم که اختلاف سطح مالی و به تعبیر اختلاف سطح طبقاتی میتواند دو تا فرهنگ متفاوت رو تولید بکنه، دو تا سبک زندگی متفاوت رو تولید بکنه، حتی دو نفری که متعلق به دو پایگاه اجتماعی و اقتصادی متفاوت هستند ممکنه از تفریحات متفاوتی استقبال بکنن، نگاهشون به پول و ثروت متفاوت باشه، حتی در تربیت فرزند دو تا منش و مش متفاوت رو دنبال بکنن. خب حالا اگر دختر و پسری از دو پایگاه متفاوت مالی هم رو پسند کردن و خواستن وارد فرآیند حالا آشنایی و نهایتاً ازدواج بشن، حتما باید بعضی از موضوعات رو با دقت بیشتری بررسی بکنن. نکته اول اینه که اولا به خودشون زمان بیشتری بدن برای شناخت.
بله.
یعنی این شناخت باید توی یک مکانیزم روشن‌تری انجام بشه. نکته دوم اینه که حتما از مشاوره ها استفاده بکنن، چه مشاوره های درون خانوادگی، چه مشاوره های رسمی و حرفه‌ای بیرون نهاد خانواده. سوم این هست که اینها بعضی از زمینه ها رو جدی‌تر با هم مطالعه بکنن، مثلا راجع به این که من از چه تفریحاتی خوشم میاد یا سبک زندگی من در حوزه فراغت چگونه است با هم راحت و واضح صحبت بکنن، نگاهشون به فرزند آوری چگونه میخوان فرزند تربیت بکنن، این رو با هم گفتگو بکنن.
آقای دکتر سیدی، وقتی صحبت از سطح اختلاف مالی میشه چند تا گزینه برای ما متصور هست، چند تا موقعیت؟ مثلا یکی این که ممکنه دختر خانم یک در واقع از موقعیت اقتصادی خانوادگی خوبی برخوردار باشه، مثلا پدر ثروتمندی داشته، حالا توی یک خانواده‌ای که با وضع مالی خوب تربیت شده، یا اینکه مثلا ممکنه اینها از نظر کاری یک زوج هستن، میخوان با هم ازدواج بکنن، مشغولن به کار، یکیشون از نظر مالی سطح مالی بیشتر، درآمد بیشتری داره. بله. اینها با هم دیگه فرق میکنه از نظر موقعیتی؟
بله حتما فرق میکنه، گرچه من به این هر دو اصالت نمیدم. یعنی برای من در بررسی اینجور موارد نه اون سطح مالی خانواده محل توجه مبنایی است، نه اون شغلی که حالا دختر یا پسر دارن. من میگم به سطح فرهنگی اقتصادی توجه بکنن. ممکنه یه خانواده سطح درآمدی خیلی بالایی داشته باشه، یه خانواده هم سطح درآمدی متوسطی داشته باشه، اما فرهنگ اینها با هم معادل باشه، فرهنگ اینها با هم مشابه باشه. ببینید همون که در ادبیات دینی با عنوان کف داریم، هم کف بودن، هم پایه بودن، هم پایگاه بودن. ممکنه یه جای من داشتم مواردی که مثلا طرف مثلا استاد دانشگاه بوده و رتبه علمی بالایی داشته، اما همسرش همسر تقریبا مثلا فوق دیپلم یا لیسانس بوده و به هیچ مشکلی هم نخوردن. افرادی هم بودن هر دوتا مدارک بالای تحصیلی داشتن، حتی مدرس دانشگاه بودن، اما با هم به مشکل خوردن. به لحاظ اقتصادی هم همینه، ما بریم به اون شعبات فرهنگی اجتماعی و دیدگاهی توجه بکنیم. گاهی اوقات پول بالاتر فرهنگ متفاوت تولید میکنه، گاهی اوقات هم نه، فرهنگ ها مشابهه. اینها یه مقداری باید درش مطالعه انجام بشه و بررسی انجام بشه. حتی من یک پیشنهاد متحورانه تر هم دارم، بد نیست دختر و پسرها تو این شرایطی که این اختلافات هست یه چک‌لیست های فراهم بکنن، یه برگه های سوال آماده بکنن، یه محورهایی رو دقیق بکنن با طرف مقابل صحبت بکنن و به همون تعبیر اول فرمایش شما که ساده دلانه هم با موضوع برخورد نکنن، که حالا دیگه ما همو دوست داریم بریم توی میدان عملی. چون این از کردن جامعه هم خیلی روی خوش نشون نمیده و از این مهمتر فرهنگ خانواده هاست. به هر حال دختر پسر قرار نیست صرفا با هم زندگی بکنن.
بله.
خانواده همسر هم بسیار مهمه. برای شما میخوای با این فامیل رفت آمد بکنی، میخوای با اون عمو و دایی و عمه بکنی، شما میخوای مسافرت بری، تو مراسم میخوای شرکت کنی، توی عروسی میخوای بیای بری، توی جلسه ختم عزا میخوای بری. اگر این اختلافات طبقاتی اونجاها خودشو نشون بده، اقلا اینه که یک بار روانی سنگین روی دوش زوجین میگذاره و اینها رو اذیت میکنه. و خیلی اوقات هم دیدیم من اگر به لحاظ فرهنگی با یک مجموعه عجین نباشم، مشابه نباشم، نمیتونم هم به راحتی خودم رو وفق بدم.
آقای دکتر سیدی یه پیامک داریم، 939-5027 گفتن که حالا اگر کسی با همه اینها باز هم علاقه داشته باشه که ازدواج بکنه و فکر میکنه که مشکلی پیش نمیاد چی؟
ببینید به هر حال ازدواج یه سطحش اون فضای عشق و محبته، یه سطحش هم فضای عقلانیته. ممکنه در اون لحظه اول طرف میگه من با اون خلاصه پتانسیل محبتی که ایجاد شده میتوانم مشکلات رو حل بکنم، اما تجربه عاقلانه و تجربه پیشینی و زیسته خیلی از ماها میگه که اگر شما به لحاظ همسطح بودن نتونی مثلا حل بکنی، محبت ها هم در گذر زمان به سمت میرایی میره. یعنی محبت ها هم جای خودش رو
سرد میشن،
اصلا علاوه بر سرد شدن جای خودش رو به نفرت میده. یعنی نمیشود بیگدار با آب زد، حتما ما از محبت و از عشق استقبال بکنیم.
آیا دکتر سیدی توی برخی از خانواده ها به صورت سنتی این در واقع اعتقاد و باور وجود داره که مثلا اگر سطح مالی مرد بالاتر باشه این خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی برعکسش خیلی مشکلی ایجاد میکنه؟ یعنی مثلا اگر که یه خانومی از سطح مالی بالایی برخوردار هست بیاد با یه آقایی که سطح مالی متوسط یا ضعیفی داره ازدواج بکنه، این بعدها باعث میشه که غرور مرد جریه دار بشه و حرفایی از این دست، یا حتی اگر از نظر حقوق دریافتی زن و مرد برابر نیستن، اگر خانوم سطح درآمدی بالاتری داره این در آینده ممکنه که مشکل ایجاد بکنه. همینطوره آقای دکتر سیدی؟
این بیراه نیست، اما من خیلی هم تایید نمیکنم. یعنی این دیدگاه سنتی که در جوامع ما پدیدار شده رو خیلی تایید نمیکنم، چون من موارد فراوانی دارم که نقیض اینه و اتفاقا مواردی میشناسم که سطح اقتصادی خانم، چه خانواده‌اش، چه درآمد خودش، به مراتب از این آقا بالاتره. با این آقا هم هرگز احساس عجز نکرده، هرگز احساس تحقیر نکرده. ببینید من دارم میگم دقت بکنیم بهش، از پیش داوری نکنیم، یه طرفه به قاضی نریم. ممکنه توی این نتیجه مطالعاتی ما توی این بررسی به این برسیم که نه، این دو میتوانن زندگی بکنن، چون خیلی ربط به روحیات طرفینم داره. اون روحیات افراد در برابر هم بسیار مهمه. اما به هر حال برای تجربه جامعه هم باید یه حقانیتی قائل بشیم. اگر جامعه داره به یه همچین شناختی میرسه، اون مبتنی بر تجربیات متراکم داره. این رو
یعنی اگر که از روی تجربه افراد دارن این توصیه ها رو میکنن، ما جدی بگیریم، یه ذره بهش فکر بکنیم.
بله جدی بگیریم، ولی متاسفانه بعضی از دختر پسرهایی که ما شاهدش بودیم و احتمالاً شنوندگان عزیز هم این رو گواهی میدن، اونقدر درگیر فضای خواستن میشن و درگیر فضای در واقع اون محبتی که در دلشون شکل گرفته، اساساً به مشورت‌های بیرونی گوش نمی‌کنن. یعنی و حتی بهانه جویی میکنن، حتی اتهام میزنن،
درگیر اون حالا هوای هیجانی و عاطفی میشن،
درگیر اون میشن و انگار یه گوش ناشنوا پیدا میکنن. و یه جای دیگه اون مثلا فامیل اطراف، اون بزرگتر فامیل هم دیگه میگه رها بکنیم دیگه، ما که هرچی میگیم این گوش نمیکنه، چرا خودمونو بده بکنیم، بذاریم حالا به تعبیری چرخ روزگار اینها رو سر عقل بیاره. ما نباید این اتفاق برامون بیفته، باید عقلانیتی ورود بکنیم، خدا هم کمک
ممنون
بکنه که این نهاد شکل.
انشاءالله. تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای دکتر سید مهدی سیدی، کارشناس اقتصاد خانواده، که در خصوص اختلاف سطح مالی در ازدواج توضیحات خوبی ارائه دادید.
خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان شنوندگان نازنین، در برنامه امروز از شما درباره سبد دارایی خانواده ها پرسیدیم. میخوایم ببینیم که به نظر شما سبد دارایی خانواده باید ترکیبی باشه یا انحصاراً به یک گزینه خاص منحصر بشه. شما به ما از تجربیات خودتون بگید. سامانه پیامکیمون 3036-37، شماره تلفن برنامه 2265-2525.
در رابطه با موضوع برنامه که فرمایش کردن، خوبستم برای پسندازمون طلا رو در نظر میگیرن، بخصوص خانوما. اون نقده هر موقعی میخواید بفروشیش میخرن، بکنم با همون طلا رو ما گزینه پسندازمون در نظر میگیریم که ایشالا هیچ وقت خرده نمی کنیم.